اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را پیشکشتان می داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می دارد.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. یک گروهی از کارشناسان مستقل ملل متحد می گویند که امریکا و طالبان هر دو مسئول بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان هستند. 14 کارشناس مستقل حقوق بشر با نشر اعلامیه گفتند که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت تهدید جدی و دراز مدت برای زنان و دخترانند، اما به گفته این کارشناسان این تهدیدها با اعمال اقدامات آمریکا بیشتر شده است. در این اعلامیه جزئیات مشخص از این که کدام اقدامات آمریکا سبب نقض حقوق زنان افغان شده ارائه نشده است. اعلامیه می افزاید که وضعیت حقوق زنان در افغانستان در اثر تبعیض گسترده مبتنی بر جنسیت که توسط طالبان اعمال شده بدتر شده است. بر اساس این اعلامیه، بحران بشری کنونی در افغانستان که در اثر آن 23 میلیون افغان به کمک‌های غذایی محتاج شده، تأثیرات نامتناسب بر زنان و کودکان داشته است. این کارشناسان مستقل که توسط شورای حقوق بشر ملل متحد به خاطر بررسی وضعیت افغانستان گماشته شده اند، از تصمیم امریکا مبنی بر مسدود کردن ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان نیز انتقاد کرده اند. در اعلامیه این کارشناسان آمده که بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر، کشورها به شمول امریکا مسئولیت دارند که نباید بگذارند فعالیت‌های آنان منجر به نقض حقوق بشر شود. یک روزنامه پاکستانی گزارش داده که به دنبال حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان، گروه طالبان تصمیم گرفته تا اعضای تحریک طالبان پاکستان را از مناطق مرزی به سایر مناطق افغانستان انتقال دهد. تفصیل بیشتر را از احد عزیززاده میشنویم.
روزنامه اکسپرس تریبیون به نقل از یک مقام ارشد دولت پاکستان گزارش داده است که برخی گروه های دهشت افغان از مناطق مرزی با پاکستان از قبل به سایر مناطق افغانستان منتقل شده اند. این مقام پاکستانی که نخواسته از وی در گزارش نام برده شود، همچنان افزود که هرچند اسلام آباد با این رویکرد طالبان موافق نیست، اما به گفته وی این تصمیم طالبان سبب خواهد شد تا حملات فرامرزی از خاک افغانستان بر نیروهای امنیتی پاکستان متوقف شود. به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی پاکستان افزایش یافته است. اسلام آباد ادعا دارد که رهبران و جنگجویان طالبان پاکستانی در مناطق مرزی افغانستان حضور دارند، اما طالبان این ادعای اسلام آباد را رد کرده است. پاکستان ظاهراً در واکنش به افزایش حملات طالبان پاکستانی در 16 اپریل بر ولایت خوست حملات هوایی انجام داد که در اثر آن بیش از 40 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند.
محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که افغانهایی که با استفاده از تذکره وارد خاک پاکستان شده بودند می توانند دوباره به کشورشان برگردند. آقای صادق امروز در حساب تویترش نوشته افغانهایی که با تذکره به پاکستان رفته بودند تا 4 روز دیگر یعنی 29 اپریل فرصت دارند که از طریق گذرگاه مرزی تورخم پاکستان را ترک کنند. او تاکید کرده که تمام افغانهایی که با تذکره وارد پاکستان شده بودند و اکنون خواستار برگشت به افغانستانند باید تا 4 روز دیگر پاکستان را ترک کنند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان همچنان گفته است که در حالت عادی تنها بیماران می توانند بدون داشتن ویزه از طریق گذرگاه مرزی تورخم وارد خاک پاکستان شوند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که اکنون در کنترل نمایندگان طالبان است نیز با نشر پیام در توییتر گفته افغانهایی که در تورخم و سایر نقاط پاکستان گیر ماندند می توانند تا 29 اپریل به افغانستان برگردند. ترکیه 227 پناهجوی افغان را به افغانستان برگشتاند. روزنامه ترکیه سبا گزارش داده که این پناهجویان به گونه غیر قانونی وارد ترکیه شده بودند. در این گزارش آمده که طیاره حامل پناهجویان افغان دیروز میدان هوایی منطقه مالاتیا را به قصد میدان هوایی کابل ترک کرد. این روزنامه ترکی گزارش داده که تلاش های حکومت ترکیه به خاطر مبارزه با مهاجرت های غیر قانونی ادامه دارد و پناهجویانی که به شکل غیر قانونی وارد این کشور می شوند پس از بازداشت و نگهداری در کمپ های بازگشت به کشور اصلیشان برگردانده خواهند شد. گزارش می افزاید که زمان از سرگیری پروازهای چارتر شده از میدان هوایی مالاتیا تا اکنون بیش از 680 پناهجوی افغان به افغانستان برگردانده شده است. ایران از برگزاری پنجمین دور مذاکرات با عربستان سعودی خبر داد. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که پنجمین دور مذاکرات بین دو کشور در عراق برگزار شد. او این مذاکرات را مثبت و توأم با پیشرفت توصیف کرد. ایران و عربستان سعودی که رقیب‌های سرسخت منطقه‌ای حساب می‌شوند، از سال‌ها به این سو درگیر جنگ‌های نیابتی در منطقه‌اند. ریاض در سال 2016 پس از آن که معترضان ایرانی سفارت عربستان سعودی در تهران را مورد حمله قرار دادند، روابط خود را با ایران قطع کرد. مذاکرات دو کشور به خاطر حل اختلافات سال گذشته میلادی آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که مذاکرات ابتدایی بین تهران و ریاض به خاطر اعزام 40,000 ایرانی برای ادای مراسم حج امسال جریان دارد. واشنگتن به دنبال ملاقات وزرای خارجه و دفاع آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف از بازگشایی سفارت آمریکا در کیف خبر داد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا پس از ملاقات با رئیس جمهور اوکراین گفتند همین که آنان توانستند به کیف بیایند ثبوت استقامت اوکراین در برابر پیشروی سربازان روسی به سوی کیف است. وزارت امور خارجه آمریکا گفت از لحاظ اهداف جنگ روسیه شکست خورده و اوکراین پیروز شده است. مقام های آمریکایی گفتند که ملاقات وزرای خارجه و دفاع آمریکا با رئیس جمهور آمریکا 3 ساعت و 2 برابر بیشتر از وقت تعیین شده طول کشید. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا پس از ملاقات با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت واشنگتن به این باور است که اگر اوکراین تجهیزات درست را در دست داشته باشد برنده جنگ خواهد بود. آقای آستن همچنان افزود که آمریکا می‌خواهد توانایی های نظامی روسیه به اندازه ضعیف شود که دیگر نتواند به یک کشور دیگر حمله کند. روسیه گفته است هیچگاهی با تهاجم بر اوکراین هدف سرنگون کردن حکومت این کشور را نداشته است، اما کشورهای غربی میگویند که مقاومت اوکراینی ها سبب شد تا روسیه از تصرف کیف دست بکشد.
در این حال روسیه به آمریکا در مورد ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین هشدار داد. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا با تلویزیون دولتی کشورش گفت که ارسال تسلیحات از سوی آمریکا به اوکراین برای روسیه غیر قابل قبول بوده و مسکو خواستار توقف آن شده است. این دیپلمات روسی افزود که یک یادداشت رسمی دیپلماتیک به واشنگتن ارسال شده و روسیه در آن نگرانی های خود را در مورد ارسال تسلیحات از سوی آمریکا به اوکراین ابراز کرده است. او افزود که ارسال تسلیحات از سوی آمریکا به اوکراین سبب بدتر شدن وضعیت خواهد شد. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بارها از رهبران آمریکا و اروپایی خواسته تا به کشورش سلاح‌ها و تجهیزات سنگین نظامی کمک کنند. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. مسئولین صحی در ولایت بامیان میگویند که پروسه تطبیق کمپاین های ضد ویروس پولیو به طور منظم به تمام اطفال زیر سن 5 سال خانه به خانه تطبیق می شود و در بخش تطبیق این واکسین هیچ مشکل و موانعی وجود ندارد و فامیل ها به بسیار علاقمندی به اطفال خود قطرات واکسین پولیو را تطبیق می کنند. همکار ما مریم صافی گزارش می دهد.
مسئولین صحی در ولایت بامیان می گویند که پروسه تطبیق کمپاین های ضد ویروس پولیو به شکل منظم به تمامی اطفال زیر 5 سال خانه به خانه تطبیق می شود و در قسمت تطبیق این واکسین هیچ مشکل و موانع وجود ندارد و فامیل ها به بسیار علاقمندی به اطفال خود قطرات واکسین پولیو را تطبیق می کنند. دکتر جعفر زکی رئیس صحت عامه ولایت بامیان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در بخش تطبیق واکسین در این ولایت هیچ مشکل وجود ندارد و واکسین ضد ویروس پولیو به تمامی اطفال زیر 5 سال خانه به خانه تطبیق می شود. آقای زکی افزود که از طریق ملا امامان مساجد، ریاست معارف شهر بامیان، مکاتب و پوهنتون‌ها به مردم در بخش آگاهی فواید این واکسین به مردم صحبت نموده اند.
تطبیق پولیو به شکل هاوس تو هاوس یا خانه به خانه انجام شده و از زمان روی کار آمدن امارات اسلامی هیچ مشکلی یا موانع در قسمت کمپاین پولیو یا تطبیق پولیو با وجود نامده و مردم بسیار زود خوشحال است و مردم هم از این روند تقدیر میکنند. آگاهی دهی ما در قسمت واکسین پولیو از طریق ملایمانان مسجد است، ریاست معارف شهر ولایت بامیان است، مدیریت معارف شهر بامیان از طریق مکاتب است، پانتون ها، مساجد در روزهای جمعه زمانی که جمع می باشه از طریق از هم آگاهی پولیو و فواید پولیو به مردم رسانده می شه.
احمد فواد حسینی محصل پوهنتون ولایت بامیان می گویند که در بخش تطبیق واکسین پولیو نه در نظام قبلی و نه در نظام کنونی کدام موانع وجود دارد، چون مردم این ولایت در مورد فواید این واکسین دانسته و اطفال خود را به زمان معین آن واکسین می کنند.
در ولایت بامیان در بخش تطبیق واکسن پولیو نه در نظام پیشین و نه در نظام کنونی مشکلات وجود نداشت و نداره، زیرا مردم ولایت بامیان در مورد فواید واکسن پولیو معلومات خوبی دارن و هر از گاهی اطفال خود را واکسن پولیو میکنن.
زهرا علیزاده استاد مکتب در ولایت بامیان میگویند که خانواده ها با تطبیق قطرات واکسین ضد پولیو با اطفالشان علاقمندی زیاد داشته و اطفال خود را در اوقات معین آن واکسین میکنند.
در ولایت بامیان واکسین ضد پولیو طبق روال گذشته در اوقات مشخصش انجام میشه و مردم علاقمندی بسیار شدیده و واکسین پولیو داره و اطفالشان را بسیار به علاقمندی واکسین میکنن و هیچ نوع مشکلی در تطبیق واکسین پولیو در ولایت بامیان وجود نداره.
شماره از باشندگان ولایت بامیان از خانواده ها می خواهند که برای محو کامل این ویروس گام برداشته و اطفال زیر 5 سالشان را در اوقات معین آن واکسین نموده و در صورت بازماندن اطفالشان از واکسین به درب منزلشان به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نموده و اطفالشان را واکسین کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک نهاد مدنی به نام دیدبان حقوق بشر افغانستان خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه و کشتارهای فراقانونی در افغانستان شده است. این نهاد که متشکل از وکلای مدافع و حقوقدان هاست میگوید که با آنکه آمار دقیق از بازداشت شدگان در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس معلومات منابع محلی هزاران زندانی به شمول زنان در قید طالبان به سر می‌برند. در صورتی که بازداشت‌های خودسرانه و کشتارهای فراقانونی ادامه یابد، آیا گزینه‌های دیگری در برابر نهادهای حقوق بشری و محکمه بین المللی جنایات وجود دارد؟ در مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با پروفسور اسحاق اتمر از انستیتوت آی سی دی برلین انجام دادم. جناب آقای اتمر، نظراتی وجود دارد که گویا حملات انتقام جویانه طالبان بر نظامیان و کارمندان حکومت پیشین عمدی بوده و طالبان به خاطر کسب کمک‌های مالی و حمایت کشورهای غربی در مورد عفو عمومی نظامیان و کارمندان حکومت پیشین حرف راست نگفتند و تظاهر کردند که گویا این گروه تغییر کرده. استدلال شما چیست در این قسمت؟
طالبان با نشر اعلامی عفو عمومی اینا ذهنیت برای مردم ایده دادن که گویا تمام مقامات بلند رتبه سابق از انتقام گیری محافظتن و هیچ نوع تهدیدی در مورد از اونا موجود نیست. اما در رسانه ها و مخصوصا رسانه های مجازی یک تعداد افراد و اشخاص نشان داده شدن که اینا از طرف مقامات طالبان و یا هم مقامات محلی طالبا دستور و مجازات میشن. اخیراً اسرائیل که از طرف ملل متحد نشر شد و تازگی نشان میده ای آمار از 12 نفر لا 13 نفر نشان میده و چون با باور مکه آمار بسیار امکان داره که بیشتر از این باشه و از اینکه اما امکانات جوابندی تمام ارقام در شرایط فعلی تا اندازه مشکل است و باور ما ایست که طالبا برالاوی که اینا و تعداد عمل هم نکردن و امروز وقتی که میبینیم تغییر هم نکردن، یعنی تمام عملکردهای اصلا عملکردهایی که در سالهای 1990 داشتن اینا.
برای تحقیق قضایای نقض حقوق بشر و نتیجه گیری چی رابطه میتونه که بین نهادهای حقوق بشری و محکمه بین المللی جنایات وجود داشته باشم؟
شما میتونید که محکمه بین المللی جنایات هم زیر نظر قدرت‌های بزرگ است، اما اگر واقعیت امر دیده شود امروز جنایاتی که در افغانستان ادامه داره و مخصوصا در اواخر قابل بازپرس است و حتی شما دیدیم که یک قوم یک ملیت هدف قرار داده میشه و این خودش نشان میده که برمارزی که مردم عام از این حالت رنج میبرند یک قوم خاص هم هدف قرار میگیره و خود از این یک نوع نسل کشیر هم نشان میده. اگر مؤسسات بین‌المللی به این توجه نکنن ما فکر میکنم که این آمار افزایش میابد و تعدادی از این قربانی ها روز به روز بیشتر خواهد شد.
طبق بررسی های محکمه بین‌المللی جرایم خرابترین جنایت از لحاظ وخامت و میزان و گستردگی از سوی گروه بنام داعش خراسان و یا همچنان طالبا انجام شدن. چی انگیزه سبب میشه که یک محکمه بین المللی جنایات انجام شده را در یک کشور بررسی بکنه و این محکمه از لحاظ تصمیم گیری خود چقدر صلاحیت دارم؟
ایتو باور دارم که امروز جنایت جنگی در سراسر جهان است. ما این محکمه را بسیار ضعیف میبینم. شما جنایاتی که در شرق میانه صورت گرفت در تایی در 15 گذشته، جنایاتی که امروز در اوکراین صورت میگیره و همچنین جنایاتی که در افغانستان صورت میگیره، اگر قدرت‌های بزرگ و جامعه جهانی حمایت بکنه و نگذاره که به اصطلاح جنگ سالارا یا امو منابع که اینا جنگ رو پیش میبرند اونا را به محکمه بکشانه، تکرار چنین واقعی ممکن است که توقف بکنه. در غیر از اون وقتی که جرایم جنگی در شرق میانه پیگیری نشد، در اوکراین پیگیری نشد، یقیناً که در افغانستان هم پیگیری نمیشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
انتونی گورتمن، کارشناس ارشد مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک در واشنگتن، گزارش خبرگزاری تسنیم ایران را که به نقل از او در این گزارش گفته شده که استخبارات برتانیا به مارشال فهیم پول داده است، رد کرد و گفت که او هیچ گونه مصاحبه با این رسانه نکرده است. آقای گورتمن همچنان میگوید که گروه داعش یک تهدید بزرگ در افغانستان است. وی در صحبت با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد گزارش خبرنگاری تسنیم که مارشال دوستم را متهم به همکاری با داعش و بر هم زدن امنیت سمت شمال نموده است روشنی میاندازد.
نخیر، من هرگز همچو اظهاراتی نداشتم و از همچو گزارش آگاه نیستم و ممکن هر کسی بخواهد از نقل قول من صحبت کند، اما بدون منبع. باز هم باید تکرار کنم که من هیچ نوع اظهاراتی در این مورد نداشتم و منبعی وجود ندارد. کسی با من در مورد این مسئله مصاحبه ای نکرده است. این اولین بار است که من این مسئله را میشنوم و بویژه یک رسانه خاص دروغ گفته است و فراتر از آن همچون نقل قول و گزارش دهی به من مربوط نمی شود به خاطر که من در این مورد چیزی نگفتم.
تشکر از اینکه مسئله روشن ساخت. یعنی خبرگزاری همچنان مارشال دوستان متهم ساخته است که در همکاری با داعش وضعیت امنیتی شمال افغانستان تهدید میکند. به نظر شما دوستان در موقف است که این کار را بکند؟
تخریب امنیت منطقه به معنی چی است؟ این به جز اتهام بستن به کسی معنی ندارد. در این گزارش ممکن تبلیغات در حمایت از عملیات امنیتی نشر شده باشد و یا اینکه آنها میخواهند در سیاست‌های داخلی دخالت کنند. به نظرم باید در مورد آنچه شایع میشود با احتیاط صحبت شود و افراد را بدون اینکه اسناد کافی در دست باشد متهم نسازند و گفته شود که او میخواهد امنیت شمال افغانستان را متاثر بسازد و نه اینکه مشخص شود چطور این کار را خواهد کرد.
فکر میکنید چرا خشونت ها در افغانستان به خصوص هدف قرار دادن اقلیت هزاره در کشور شدت یافته است؟
باز هم واقعیت این است که ما نمیدانیم، اما یکی از مشکلات عمده این است که شما در مورد خشونت های فرقه ها و قومی صحبت میکنید و در برخی مناطق از زمانی که روزها از کشور برآمدند ادامه یافته و با مرور سالها بدتر شده است. در چارچوبات امنیتی فعلی این رقابت ها و جنگ ها محدود و محو شده است. وضعیت برای افراد سر قدرت فرصت آن را داده که مناطق را تصرف و کنترل کنند و کسی رد آنها را پیدا نکند. آنچه ما می توانیم متوقن باشیم این است که واقعات مرتبط به تنش‌های قومی و فرقه‌ای وجود خواهد داشت.
طالبان مکررن از حضور داعش در افغانستان انکار کردن، اما گزارش ها کیست که رقم اعضای این گروه در افغانستان دو برابر شده است و در گزارش سازمان ملل متحد نیز آمده است که رهبران القاعده بار دیگر در افغانستان جایگزین شدند. نظر شما در این باره چی است؟
در این مورد سوالی وجود ندارد که گروه داعش بسیار تهدید بزرگ و درهم گسیخته است. باز هم باید بگویم که ما باید بسیار محتاط باشیم به خاطر که در برخی از موارد با گزارش هایی که کسی چی میگوید اکتفا میکنیم و رقم و مشخصات آن واضح نمی باشد و معلومات نادرست منتشر می شود. به همین خاطر آنچه که مهم است این است که با معنی باشد به خاطر که کسی در این مورد و اظهارات چیزی نمیداند.
به نظر شما داعش در افغانستان چی میخواهد و چون رهبری طالبان را تهدید میکنند؟
بخشی از این معضل این است که برای پوشش این موضوع معلومات روشنی وجود ندارد. ممکن آنها بخواهند در برخی از نقاط افغانستان برای خود تشکیلات بسازند و در اصل آنها از وجود نیروهای محلی و گروه‌های منطقه‌ای استفاده می‌کنند و بسیار یک تلاش دشوار خواهد بود که تشکیلات را بسازند و در نتیجه یک گروه بسیار خشن افراطی تشکیل دهند. اما در بین خود اعضای گروه‌ها و مراکز و افراد بسیار فرق وجود دارد که آنها را از هم جدا می‌سازد، اما در کل آنها ایدئولوژی دارند و رهبران خود را دارند و آنها منظم و هماهنگند و در برابر حکومت نامنظم قد علم میکنند. آنچه ما شاهد هستیم حملاتی است که ممکن باعث تلفات شود و زیان در بر داشته باشد، اما بیشتر مربوط این است که حکومت چگونه ساختار پلیس و قوای عدلیه را ایجاد میکند و پروسه حکومتداری را اعاده و نوع اقتصاد را ایجاد میکند. در برخی موارد این یک رقابت در افغانستان است که کی برای نفوذ در میان مردان جوان و خرید جنگجویان پول به دست میآورد. ما در مورد پیروزی بر قلب‌ها و اذهان مردم صحبت نمی‌کنیم و اینکه چه شماری از جنگجویان را استخدام می‌کنند و پول و سلاح را از کجا به دست می‌آورند. وضعیت اکنون بسیار شکننده است و دشوار است که این طور به پیش برود، به خاطر که در برخی از مناطق جنگجویان ارشد حتی معاش ندارند و آنها نمی‌توانند یک حکومت ملی موثر و قوای پلیس داشته باشند که تاکنون این کار را نکردند. در اکثر مناطق افغانستان در این حال نظم خاصی برقرار نیست. به همین خاطر برای طالبان یک هشدار است که در آینده آنها شاهد بی‌ثباتی و خشونت در مناطق منقسم شده خواهند بود. هیچ کسی از ما نمیتواند بگوید که ممکن این گروه بخواهد در برابر حکومت طالبان ایستادگی کند و اینکه تا چه حد داعش پیروز خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دیپلمات‌های آمریکایی این هفته بازگشت به اوکراین را آغاز می‌کنند و ایالات متحده کمک‌های نظامی بیشتری در حمایت از تلاش‌های جنگی اوکراین علیه روسیه ارسال می‌دارند. زیرا مقامات ارشد آمریکایی به روز دوشنبه به حمایت از اوکراین متعهد شدند به حمایتشان از اوکراین ادامه دهند و سایر کشورها را برای کمک به این کشور دعوت کنند. گزارش‌های اسوسییتد پرس و رویترز را از لیلا محبیب عظیمی می‌شنوید.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از بازدید از کیف همراه با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در پولند گفت در حالی که روسیه در تلاش است تا بخشای از اوکراین را با وضعیت وحشتبار روبرو سازد، اوکراینی ها با قدرت ایستاده اند و آنها این کار را با حمایت ما انجام می دهند. بلینکن گفت این همکاری به معنای واقعی کلمه از سراسر جهان اما هنگ شده است. دیپلمات ارشد واشنگتن و وزیر دفاع آمریکا برای یکشنبه با استفاده از اولین سفر رسمی مقامات ایالات متحده به اوکراین از زمان تهاجم روسیه در دو ماه پیش برای اعلام بازگشت تدریجی دیپلمات‌های آمریکایی و معرفی سفیر جدید از کیف بازدید کردند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوید آستن وزیر دفاع روز شنبه به پولند سفر کردند و روز بعد با قطار راه آهن به اوکراین رفتند و در آنجا با رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی و سایر مقامات ارشد آن کشور دیدار کردند. بلینکن در یک نشست توجیهی گفت زمانی که صحبت از اهداف جنگی روسیه به میان می آید، روسیه شکست می خورد. اوکراین در حال موفقیت است. دیداری که بلینکن و آستن با زلنسکی، دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین و الکسی رزنیکوف وزیر دفاع و سایر مقامات برگزار کردند نزدیک به 3 ساعت طول کشید. آقای بلینکن از بازگشایی سفارت آمریکا در کیف اطمینان داده گفت
ما دیپلمات‌های آمریکایی را از هفته آینده به اوکراین خواهیم داشت. آنها سپس روند بازگشایی سفارت خود در کیف را آغاز می‌کنند. ما این کار را عمدن انجام می‌دهیم. ما آن را با دقت انجام می‌دهیم.
دیپلمات‌های آمریکایی نزدیک به 2 هفته قبل از حمله 24 فوریه به سفارت کیف را ترک گفته بودند و برخی از کارها را به شهر غربی لوف منتقل کردند و در نهایت به پولند نقل مکان نمودند. یک مقام آمریکایی همچنین گفت که جو بایدن رئیس جمهور روز دوشنبه به طور رسمی بریجت برینگ سفیر کنونی ایالات متحده در سلواکیا را به عنوان سفیر ایالات متحده در اوکراین معرفی خواهد کرد، پستی که بیش از 2 سال خالی بوده است. با گفته این مقام بلینکن و آستن با زلنسکی وعده بیش از 322 میلیون دلار کمک مالی نظامی جدید برای اوکراین داده اند که کل کمک‌های امنیتی ایالات متحده از زمان حمله به اوکراین را به حدود 3.7 میلیارد دلار می‌رساند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده ابراز کرد
ماهیت مبارزه تکامل یافته است، زیرا موضوعی که آنها اکنون روی آن متمرکز شدند نوی دیگر است. بنابراین آنها به شلیک های دوربرد نیاز دارند. شما شنیدید که او نیاز به تانک ها را بیان می کند و ما هر کاری را برای رسیدگی به این نیاز ها انجام می دهیم. او می تواند انواع حمایت، انواع توپخانه و مهمات را که در این مرحله از نبرد مؤثر خواهد بود به دست آورد.
یک مقام پنتاگون گفته است که آستن اکنون به آلمان سفر خواهد کرد و در آنجا میزبان همتایان از بیش از 20 کشور و ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین خواهد بود تا در مورد نیازهای دفاعی اوکراین صحبت کند. روز یکشنبه روز عید پاک مسیحیان ارتودکس مذهب اکثر اوکراینی ها در همان روز بود که 2 ماه از جنگ در اوکراین را نشان می‌داد. خارکیف دومین شهر اوکراین از زمان آغاز درگیری تقریبا هر روز با راکت‌ها و سایر تسلیحات سنگین بمباران می‌شود، اما بسیاری از مردم خارکیف برای شرکت در مراسم عید مسیحیان به جاده‌ها برآمدند. مقامات اوکراینی میگویند حداقل 8 تن از جمله یک نوزاد 3 ماهه در حمله روز شنبه در شهر بندری اودیسا در جنوب این کشور کشته و 18 تن زخم برداشته است. روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را در آنچه که عملیات نظامی ویژه میخواند نه جنگ رد می کند. هفته گذشته سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 12 میلیون نفر در اوکراین خانه های خود را ترک گفتند و نزدیک به 2500 غیر نظامی از جمله تقریبا 200 طفل کشته شده اند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.